بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آیه 29 سوره مبارکه بقره: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این یک مطلب، ثم استوى الی السماء، دو مطلب، فسواهن سبع سماوات، مطلب سوم، و هو بکل شیء علیم. این که نفرمود بکل شیء قدیر، چون قبلن و در آیات بعد درباره کارایی که کرده و درباره فعلش میگه کل شیء قدیر، اما اینجایی که میگه علیم مربوط به محاسبات و نظم و حسابگری و دقت در اندازه ها و حجم ها و این مسائله، ولی به کل شیء قدیر اصل قدرت رو مطرح میکنه که تعجب نکنید از این آفرینش عظیم عالم هستی، من بر هر کاری توانا هستم. یادتونم باشه آیاتی که افعال پروردگار رو بیان میکنه، یعنی یک کاری رو از خداوند توضیح میده که خدا این گیاه رو آفرید یا این موجود رو آفرید یا این عنصر رو آفرید، معمولا اونجا وقتی آیه رو ختم میکنه به انه یا وهو علی کل شیء قدیر، نباید ترجمه بشه به اینکه خدا بر هر چیزی تواناست. بله، خدا که قدرتش استیلاء بر هر چیزی داره، اینجا چون مسئله فعل و عمل و صنعت و هنر و کار مطرحه، باید ترجمه بشه بر هر کاری تواناست، نه بر هر چیزی. بر هر چیزی که خب وقتی به وجودش میاره غلبه داره، تسلط داره، توانایی داره، اما چیزی رو که میخواد خلق بکنه بر خلقش تواناست، اگر در زیر چتر امتناع و محال نباشه. اونی که قدرت، فرق نمیکنه قدرت هر یا قدرت ما، بهش تعلق نمیگیره، یعنی نمیاره تجزیر پر، خب اونجا دیگه نباید سوال کرد میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه. اونجا که چیزی گره به محال بودن خورده، درباره خود اون باید صحبت کرد که او در حیطه قدرت نمیاد که خلقش بکنن. خدا میتوانه فلان کار رو انجام بده، یعنی مثلا یه خدایی مثل خودش بسازه. خب چون خدای دوم محال وجودش، ممتنع وجودش، قدرت به او تعلق نمیگیره، نمیتوانه و نداره رو نباید به حضرت او نسبت داد، باید جهت رو آورد روی خود اون موجود. اینم باید دقت درش بشه که ذهن یه مقدار شلوغ نشه. نه خبره، چون لام که نداره، سببیت که نیستش، خبر داره میده. مثل همینجا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب این ما فی الارض باید روی حساب باشه، یعنی مثلا درخت باید حجمش، وزنش، برگش، شکوفش و قدش اندازه معین داشته باشه. الذی قدره، بلا اگه حساب روش نباشه، نظم نباشه، اندازه نباشه، قانون مربوطه رو بهش حاکم نکنه، خب وقتی که از چارچوب ذاتی خودش بیرونش بندازه، یعنی را براش باز باشه بره بیرون، یا ممکنه میوه نده، یا ممکنه زنده باشه برگ نده، یا ممکنه شکوفه نده، یا ممکنه طول 30 سال 1000 متر قد بکشه. اینجا تعلیل نیست. ببینید خبره، و هو و به کل خلق علیم، داناست به اندازه گیری هر چیزی. خلق در لغت اگر مراجعه بفرمایید یه معنیش اندازه گیریه، دقیق اندازه گیری میکنه، روی حساب اندازه گیری میکنه، همونطور که در اون آیه فرمود قدره، قدره یعنی اندازه گیری میکنه. بعد که اندازه گیری کرد و لباس هستی پوشید، فهدا، حالا هدایتش میکنه که درخت گردو در سایه هدایت تکوینی مثلا 40 متر بشه، درخت سیب 6-7 متر بشه، درخت تبریزی، صنوبر، چنار اینقدر بشه، سر اون اندازه وای میسته و قد نمیکشه بیشتر. اینجا داره خبر میده که من به اندازه گیری کل شیء دانا هستم. خود اینم واقعا یه داستان بسیار شگفت‌آوریه. این اندازه موجودات، قد موجودات، آشکار و پنهان بودن موجودات، ذلول بودن و رام بودن موجودات، اگه این اندازه گیری ها نبود که این بساط حیات روی زمین برپا نمی شد. حالا مطلب حضرت عالی ذهن من رو متوجه یه واقعیت بسیار عجیبی کرد که نمیدونم براتون گفتم یا نه. امروز فکر میکردم که این مدتی که خدمت شما، خیلی نکات فوق العاده ای چه از علوم طبیعی، چه از علوم انسانی، چه از مسائل اخلاقی، چه از آیات قرآن عرضه شده. این اندازه بودن، شما ببینید دریا تولید ماهی میکنه، اگر اندازه در موجودات زنده دریا رعایت نشه، یعنی میدون توالد و تناسل باز بمونه. باید مراجعه کنید به کتابای علمی که چه فاجعه عظیمی در دریاها ایجاد میشه. خیلی از تخمایی که ریخته میشه نوزاد نمیشه، خیلی که میشه به عنوان رزق و روزی همدیگر رو میخورن. و یه اندازه گیری جالب دیگه هم هست که شگفت آوره، اینه که همیشه محیط دریا واقعا آماده است. تراکم مضر در اقیانوس‌ها و دریاها به وجود نمیاد. یعنی اگر کل ماهی‌ها، نهنگ‌ها، مارماهی‌ها، اسبان دریایی، لاک‌پشت‌های دریایی، اینا اندازه براشون نبود، همون میلیاردها سال اول اینقدر تراکم به وجود می آوردن که هم بلا سر آب می اومد و هم سر حیات کره زمین. من افریقای جنوبی بودم، فاصلش هم با ما خیلی زیاده، هوایی نزدیک 12 ساعته. سه تا شهرشو تونستم در اون 10 روزی که بودم، اونم در ارتباط با کارم، ببینم. یه طلبه‌هایی رو هم اونجا از همه افریقای جنوبی یک کشور دعوت کردن که اینا در قومم تحصیل کرده بودن، دکترا داشتن، آدمای خیلی باسوادی بودن، سوالات زیادی داشتن که در اون جلسه جواب داده شد، خیلی مفید بود. یه شهر دیگه‌ای بود که با جوانسبورگ و پروتوریا که پایتخت افریقای جنوبی بود، در حدود 2000 کیلومتر فاصله داشت. سفیرمون که یه مرد عالم و دانشمندی هم هست، الان البته دورش تموم شده برگشته ایران، ایشون ایران هم که بود می اومد پا منبر، محبت داشت به من، گفتش که یه شهری هست که دیگه فرصت نداریم بخوایم بریم، ولی خودش رفته بود. می گفت هر یک سال به یک سال که روزش کم و زیاد نمیشه. مثلا روز اول تیر، حالا اونجا به ماه میلادی، از دریا چندین هزار ماهی خودشون انگار دارای اختیارن. البته دارای اختیار که نیستن، ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، سوره هود، که تمام موجودات مهار زندگیشون دست منه، من اونا رو دارم میبرم میارم، اداره میکنم، روزی میدم، رنگ آمیزی میکنم، اختیاری از خودشون ندارن. چند هزار ماهی روز معین، همون یه روز هم هست، عرض کردم فرض کنید اول تیر، خودشون میان کنار ساحل و خودشونو از آب میریزن بیرون. صیادای اون منطقه هم میدونن وقت و میان سبد میارن، ماشین میارن، کامیون میارن و اینایی که میفتن بیرون و میمیرن که دیگه گوشتشون هم شرعیه، با خودشون میبرن. خب از سالهای بسیار دور، چند هزار سال قبل، این کار در اونجا اتفاق میفته که میگه دانشمندان تحقیقات زیادی کردن، طولانی، به این نتیجه رسیدن این نوع ماهی که تولیدش، تکثیرش خیلیه، این نوع ماهی، البته خدا از اول میتونست اون اندازه گیری معین رو انجام بده، ولی اینم از نشانه های قدرتشه. گاهی یه کارایی داره که نشانه قدرتشه. اینا در این اقیانوس تعدادشون باید معین باشه. وقتی که به اون تعداد معین میرسن، ماهیای قبلیشون به اندازه‌ای که اون تعداد حفظ بشه خودشونو از آب میندازن بیرون. هر سالم این کار انجام میگیره. این همون الذی قدر است، و این که یه تعداد معینی، چند هزار، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد، خودشونو میندازن بیرون، فهدای آیه است. هدایتشون میکنم که وقت شما در این دریا تموم شده و برین بیرون. و میگو با سید این ماهی ها، سیدی که نیست، با جمع‌آوری این ماهی ها پول خیلی خوبی هم گیر صیادا میان. این و هو به کل خلق علیمه. البته حالا بحثی در این جمله آیه ندارم، این رو فقط عنایت کنید که خدا گاهی میفرماید علا کل شیء قدیر، گاهی علا کل شیء علیم، یا به کل شیء علیم، گاهی میگه به کل شیء محیط، علا کل شیء رقیب. اینا فرق میکنه. یعنی ما باید هنر مورد شناسی داشته باشیم که چرا گفته به کل خلق علیم یا به کل شیء علیم. اینجا چه موردیه؟ مورد آفرینشه؟ مورد اندازه‌گیریه؟ مورد تهدید به گناهکارانه که برای من آشکار و پنهان نداره؟ به کل شیء محیط. خب یه مطلبی رو قبل از این جمله گفته که با این جمله میخونه، یعنی یه اعجاز قرآن همینه که هر چی رو مطرح میکنه یه صفت ویژه در ارتباط اون حقیقت مطرح شده رو آخر آیه میاره. این دیگه هنر خودتونه که با آیات که سر و کار دارید خود متن رو ببینید که ترجمه یا تفسیری که برای مردم میکنید، اون ترجمه و تفسیر باید با متن هماهنگی داشته باشه. خب حالا جمله اول، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جمیعا خیلی نکته عجیبیه. ما یه بحثی سر نکته جمیعا داریم که من در تفاسیر این نکته رو ندیدم. یه بحث در لام لکم داریم که لام انتفاعه. در همون سالای اول طلبگی خوندیم دیگه، لام معانی متعددی داره. لام تنها یه معنیش هم انتفاع، بهره، سود، سودمندیه. یه بحثم در این که اول می‌فرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعد می‌فرماید ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. خب اینو چجوری باید حل بکنیم؟ چون همه دانشمندان میگن، اونا البته رده دوم حرفشون، خود قرآن مجید میفرماید ثم استوى الی السماء وهی دخان، یعنی کل جهان ابتدا قبل از این شکل گیری، قبل از این بدنه گاز بوده. وهی دخان، دخان در اینجا به معنی گازه که دانشمندان اسمشو گذاشتن گاز سدیم بر وزن شریف. بعد میگه فقال لها وللارض ائتیا، اول اراده من متوجه به آسمان ها شد، گفتم از حالت گازمانن در آین و به این صورت بشین، و بعد متوجه زمین شد. خب هنوز آسمان ها رو که خلق نکرده بود، میگه اول لذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما هم که نبودیم، یعنی قبل از آسمان ها زمین چی کاره بود، چی داشت؟ زمین قطعه از خود مایه اولیه آسمان ها بود. یه وقتی دانش میگفتش که زمین یک قطعه جدا شده از خورشیده، مانند گلوله آتشین بود، بعد یواش یواش سرد شد و منجمد شد و صفر شد و یواش یواش پدیده های کوه و دریا و صحرا و ابر و باران و گیاه به وجود اومد. ولی از این نظرشون برگشتن، گفتن نه، زمین پیکر جدا شده از خورشید نیست، خودش دارای خلقت مستقلیه. شما از سما و والعالم بهار اگه ببینید، روایات مربوط به عالم طبیعتش خیلی معجزه آساست که امام ما شیعه تو مدینه تو خونش بدون در اختیار داشتن دوربین های نجومی، ابزار سنجش، تلسکوپ، میکروسکوپ بیاد بگه زمین خلقتش استقلالیه، یعنی همین جوری که تمام کهکشان ها، ستاره ها، خورشید ها رو خودشون رو آفرید، زمین رو هم خودش رو آفرید، نه اینکه یه تیکه خورشید کند پرتش کرد تو فضا گفت تو زمین باش. حالا اونجا میگه فقال لها وللارض، واو عاطفه است، یعنی جاءنی زیدون و امرون. اگه معنی واو و معا نگیریم، زید اومد و امر هم آمد، به آسمان ها گفتم بیا، به زمین هم گفتم بیا. خب در اون وقت که آسمان ها نبود، ابری نبود، خورشیدی نبود، عالم بالایی نبود، ما کجا بودیم که خدا میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم. خب این تقدیم چه تقدیمیه؟ همه جا تقدیم، تقدیم زمانی نیست، یعنی ما در جملات، آیات و روایات که دقت میکنیم با آیات دیگری که در قرآنه یا روایات یا علوم ثابت شده انسانی تقدیم همه جا تقدیم زمانی نیست. معنی آیه اینی که اول زمین آفریدم، ما فی الارض جمیعا رو آفریدم، بعدم به شما دارم میگم این ما فی الارض به سود شما آفریده شده. این تقدیم باید تقدیم احترامی و اکرامی و شرفی باشه. به ما احترام کرده، اول داستان ما و جامونو و اون چه که به نفع ما فریده شده رو بیان کرده، بعد رفته سراغ بیان آسمان ها. خب جمیعا یعنی چی؟ جمیعا که تو این کره زمین چند نوع روتیل، چند صد نوع مار، عقرب، حیوانات مختلف که هیچ کدوم هم تو زندگی ما نیستن، ما هم اهل خوردنشون نیستیم، نه کل گیاهان ما میخوریم نه کل گوشت حیواناتو. حالا اونی که مربوط به بدن و شکم ماست، چرا میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا؟ حالا بگذرید از این که یه دی احمق سراغر گوشتی رفتن، اونا ضررشو میبینن، چون امام صادق میفرماد هر چی برای شما حرام شده چون با طبیعت بدن شما و روح شما ارتباطی نداره، میخورین ضرر میکنین، بیماری های مختلفی پیدا میکنین. پنجه جمعی ها یعنی چی؟ ما که خیلی چیزا تو زندگیمون نیست و سر سفرمونم نیست. خیلی نباتات زهر داره، آدم بخوره میمیره. تو بیابونا که به حیواناتی که در چراگاه کره زمینن یاد داده، و الا اونا مگر علفی رو میخوردن معلوم نبود چه مقدار گاو، گوسفند، شتر، بز با این علفای زهرآلود کشته میشدن. اونا این شعور رو بهشون داده چی رو بخورن و چی رو نخورن. تو پرانتز عرض بکنم، یه واعظ خیلی خوشمزهی در اصفهان بود که مردم فکر میکردن درس حوزوی نخونده، اما یکی از علمای معروف تهران که الان حدود 100 سالشه، من چند سفر باش همسفر مکه بودم، حج واجب و عمره، ایشون از قول پدر عالم فقیهش نقل میکرد که از علمای محوری تهران بود که سالی یکی دو ماه این واعظ اصفهانی که به نظر مردم دیوونه بود، بهلولوار بود، میگم میومد تهران و برای ما خارج اسفار درس میداد. اما خب خودشو زده بود مانند به حال بهلول زمان حضرت صادق علیه السلام. خب دیگه این حالت تا آخر عمر باش بود و همه جام بی دعوت منبر می رفت و میشناخ مجالسو، گاهی هم رو منبر 10 دقیقه یه ربعم بیشتر نمیخون، مطالبش خوب بود، من نواراشو گوش دادم، صدای خوبی هم داشت، میگفت که انقدر به من بدین تا هم منبر بیام پایین. یکی از رفقای من که پرستار هم میشگیش بود، ایشون میگفت شبی که از دنیا رفت از این همه پولی که بهش میدادن چیزی نمونده بود ازش، زنم نداشت، بچه هم نداشت. بعد که تشییع جنازه شد دیدیم گروه زیادی زن و بچه و مرد دارن تو سرشون میزنن و میگفتن تو گریه نوناور ما رفت، آباور ما رفت، پرستار ما رفت، اداره کننده زندگی ما رفت. هر چی پول داشت میگو شبای جمعه به ما متو نمیگفت، اینا رو میبرده و در خونه ها تقسیم میکرده. اون وقت ساواکم خیلی کاریش نداشت، چون هر رئیس ساواک میومد سوال میکرد این آقا کیه، اصلا میگودم 50 سال دیونه است، حرفایی که رو منبر میزد نمیگرفتنش. یادمه وقتی امام رو بار اول 15 خرداد گرفتن، ایشون در یه مجلسی میره منبر میگه من 1-2 بار قم رفتم، هر چی با آقای خمینی گفتم پاتو رو دم سگ نزو میگیرته، به نصیحت من گوش نده، اما کاریش نداشتن. حالا منظور این که تمام حیوانات رو هدایت میکنه در خوراک، در لانه‌سازی، این هم از عجایب فعل پروردگاره. یکی از به اصطلاح شهرهای مهم نظامی زمان شاه در اصفهان مرده بود و مسجد چهارباغ جلسه براش گرفتن و تمام عمرای ارتش و ساواک و ادارات تو اون مجلس بودن تو حیات چهارباغ. یه واعظی که واعظ درباری بود بنا بود منبر بره، ایشون یه مرتبه وارد مجلس میشه و صاف میره بالا منبر، میگه من خیلی معطل نمی کنم شما رو، فقط یه داستان میگم و از منبر میام پایین. میگه همه مردم میدونن که من برای رفت آمدم، این قضیه مال 50 سال پیش اون و خیلی ماشین کم بود، گوه همه مردم میدونن من برای رفت آمدم با اولاغ رفت آمد میکنم، اولاغم بهترین غذاش که سر پا نگرش میداره، بار میکشه، جوه. گو من اون هفته در مغازه هر علافی رفتم، گودم جو داریم؟ گفتن نه جو نداریم. خیلی برام عجیب بود که در اصفهان قحطی جوه. بعد تحقیق کردم دیدم این جو رو این استاندار و فرموندار و شهردار و کی و همه رؤسای ادارات زمان شاه رو رو منبر اسم میبره، این جو رو میخرن، برای اینا آب جو میگیرن، واسه خر ما دیگه جو پیدا نمیشه، اینا همه جوها رو میگیرن آبش رو میخورن. علتش هم که خود جو رو نمیخورن چون یا دندوناشون لقه یا دندون مصنوعی، نمیتونن خود جو رو بخورن، آبش رو میخورن. خب حالا هر جا رفتیم برای خرمون آب جو بخریم، میگفتن از استانداری، شهرداری، نیروی پاسبان ها، انتظامی، کجا کجا اومدن همه آبجوها رو خریدن، ما معطل و سرگردون رفتیم جلفا، محل ارامنه نشین، سوال کردیم کجا به جو درست میکنن، گفت ما بعد سوال گفتن که مثلا موسی و یه پرن به این آدرس آبجو درست میکن. رفتیم و یه دلو آبجو خریدیم، آوردیم، ریختیم تو تش، به خرمون گفتیم جو که وسط پیدا نکردیم بخور. این دهنشو آورد و بو کشید و سرشو بلند کرد. هر کاری کردیم نخورد. گفتم بابا بخو، این خوراک آقای استانداره، خوراک آقای فرمونداره، خوراک تمام کلی گنده دارن اینو میخورن، تو چرا نمیخوری؟ بعد گفت من میخوام بگم یه خود جو رو کمتر بخرین که خر ما بی جو نمونه. بعد گفت منبر من تمام، حال 50 تومن میگیرم بیام پا. خب مجلس هم دیگه قاسون به اهله بود، چاره ای نداشتن، 50 تا تک تومن بردن دم منبر بهش دادن، اومد پایین. حیوانات غذای خاص خودشونو میشناسن، هیچ وقت غذاهای مسموم، علفهایی که میکشه واقعا، اونا رو نمیخورن. حالا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعا خیلی گیاهه که ما نمیتونیم بخوریم، خیلی حیوانه، گوشتشون حرامه و مضره. چرا با لام انتفاع میگه هر چی در زمینه، دریا، صحرا، کوه، جنگل، گیاه، نبات، حیوان، همه رو به نفع شما آفریدم. اونا رو که ما خیلی هاشو نمیخوریم، خیلی هاشو. ولی به نظر من اگه این کتابو گیر بیارین، در 40 سال پیش یه بار چاپ شد، من قم ندارم، تهران دارم، اگه یادم مون تو تعطیل پنجشنبه جمعه که رفتم تهران آدرس انتشاراتش رو بر میدارم اگه اون انتشارات باشه. نزدیک 1000 صفحه هست، به نام شگفتی های آفرینش. خیلی همون کتاب عجیبه. حالا مجلات علمی هم همینطور، شکار و طبیعت یا اسرار زندگی حیوانات، تمام این نباتات برگ به برگش، برگ به برگش تأمین کننده اکسیژن مصرفی زمینه. حالا زهر داره یا درخت بیمیوه است یا جنگله که حالا چوبشو دیگه فرض کنید لازم ندارن. حالا قدیم چوبشو میبریدن تو تنور میسوختن و نون میپختن، جمعیتی نبود، خیلی جنگل تخریب نمیشد. ولی الان که گاز و نفت و نمیدونم وسائل ساختمانی نیازی به چوب نداره، خب جنگل ها هست، ولی این جنگل ها خیلی درخت ها شاید 80-90% میوه‌ای نیست. ما میتونیم بگیم به چه درد ما میخوره؟ نه خیر، به نفع ماست، چون تمام درخت ها شب کربن پس میدن و روز اکسیژن تولید میکنن. کره زمین هواش یه بخش تأمین کم بود و تصفیهش به عهده گیاهان، ما از این نظر نفع میبریم، کل گیاهان و آبهای دریال. ما بیایم بگیم ما 7 میلیارد جمعیتیم، 5 تا اقیانوس اضافه نیست، کبیر و اطلس و هند و منجمد شمالی و منجمد جنوبی، نه اضافه نیست، اندازه‌گیری معینه، 3 بخش آب، یه بخش خشکی، اگه همی الان دو بخششو آب کنه دو بخششو خشکی، کل موجودات زمین نابود میشن. اگه اضافه ترم بود نابود میشدن، اگه کمترم بود نابود میشدن. این که میگه به خود به کل خلق علیم، یعنی میگه من دانای به اندازه گیریم که هر موجودی چه تعداد آب، چه مقدار خشکی، چه مقدار قد درختان، چه مقدار حیواناتی که از سر سفره ما نیستن، شاید عمر از ما بگذره ما سر و کار با یکیشون پیدا نکنیم. یوز، پلنگ، خرس، خرس قطبی، مار، ماهی، نمیدونم حشرات زیاد کره زمین، حیوانات عجیب و غریب که گاهی تو فیلم ها نشون میدن به عنوان طبیعت. شما الان ببینید دانشمندان جهان زحمت کشیدن، دولت ها رو وادار کردن که شکار این حیوانات رو ممنوع بکنن، جریمه سنگینی قرار بدن، چون انقراض نسل حیوانات مساوی با انقراض حیات. پس جمیعا حرف درستیه. حالا من نمیدونم قدیما کلمه جمیعا رو چه جور معنی میکردن، خیلی از تفاسیرم رد شدن، میگن هر آن چه در زمینه به نفع شماست، اما توضیحی ندادن. ولی الان این جمیعا مثل خورشید وسط روز معنیش روشنه که حالا سود موجودات فقط در خورد و خوراک ما نیست، در آشامیدن ما نیست. موجودات همه به سود انسان آفریده شدن و هر نوعش هم یه نوع سود برای انسان دارن. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خبر عجیبیه، خبر جامعیه، خبر جالبیه پروردگار داره به ما میده. حالا تو سوره ابراهیم هم میخونیم که ان تعدوا نعمت الله، دیگه با این توضیحی که در جمیعا دادم متوجه میشین دیگه، عقرب هم یه نعمت در حیات، مار هم یه نعمت، حشرات یه نعمت، طیور یه نعمتم، طیور این پرندگان استخونشون تو پر نی، استخونشون خالیه. مرغ، خروس، اینا استخونشون تو پره، اینا وزنشون در حدیه که نمیتونن پرواز بکنن، ولی اونا سبکن. این هواپیما که از آلیاژهای سبک میسازن میتونن پرواز بکنن. من در کتابا خوندم یه سال، فقط یه سال پرنده ها نپرند، یک نفر در کره زمین زنده نمیمونه و یه موجود زمینی زنده نمیمونه. خدا میدونه تأثیر موجودات رو در زندگی و حکمت موجودات رو و تعدادش رو. این تعدو نعمت الله لا تحصوها. مطلب و خاتمه بدم به یه جمله نورانی حضرت ابی عبدالله الحسین در ابتدای دعای عرفه. چقدر این مطلب جالبه که خدایا اگر عمر دهر را به من واگذار کنی، عمر دهر، دهر نگفته دهر بعد خودم، عمر ده یعنی از اولی که زمان با این نظام آفریده شده، زمان اعتباریه دیگه، در ارتباط با نظام ما میگیم زمان، از وقتی زمان آفریده شده ابتدا داره ولی پایان نداره. در اختیار من بگذاری که ان اعدی شکرک، سپاس تو را برابر لیاقت تو ادا کنم، شکر یک نعمت را نمیتوانم ادا کنم. بعد خدا حضرت علت میاره، نمیتونم. چرا؟ میگه همون شکری که میکنم همون خودش یه نعمته که به من توفیق دادی، زبونم، فکرم، عقلم برای سپاس کردن بچرخه. خب برای این سپاس اولی که نعمته باز باید شکرگزاری کنم، برای شکر دوم باید شکر سوم بیارم. خب من عمر ده رو فقط باید شکر بکنم برای شکر سابق، کی دیگه شکر بقیه ی نعمتاتو به جا بیارم؟ خب تقریبا جمله اول آیه روشن شد. ثم استوى الى السماء فسواهن، اونم در آیات قبل بقره که زیر زمین داروشفا گفتم یه مقدار توضیح داده شده، ولی یه بخش مفصل بسیار زیبایی داره که اونم باید براتون بگم. و هو به کل خلق علیم هم تقریبا روشن شد که چرا در این آیه علیم میگه، قدیر نمیگه، محیط نمیگه، رقیب نمیگه، شهید نمیگه. تا فردا ببینیم خدا چی میخواد.